وقتی تو پلتفرمیم چون میخوایم که نه آدمای با کیفیت، چون یه جمعی از آدمایی که خیلی خوبن، شاید تو کارشون بازیگرامون طراح و شاید هم گرون هستن، هر کسی واقعا یه نظری میاره. حرف شما راجع به تلویزیون که سازوکار خودش رو داره و درسته، درسته اونجا یک شکلی داره، ولی اینجا واقعا با ورود هر کدوم از آدم مثلا طراح صحنه ما اینا ایده های مختلف وقتی میاد این اتفاق میفته. ریتممون رو با توجه بله کارگردان باید عطر اون نگاه کارگردان توی سکانس اتفاق میفته، چون خود شهرام صادقانه میگه، میگه من اصلا اونو بلد نیستم، نمیتونم بگیرم، حالا توازوشه، شکست نفسیشه یا سلیقه‌شه، این ریتم رو انتخاب کرده و اینم واقعا انتخاب بود. ما متوجه بودیم ورودامون، اوپنینگ سریالمون و حتی تمپو و ساب تکس دیالوگ ها همش یک ریتمی رو داره میده که مال خودشه، واقعا فارغ از خوبی ها. خیلی هم میگن که کنده، من میتونم بگم نسبیه، چون مثلا به نسبت یه سریال مثل چون حسب تورینه، مثلا فیلم بلاتا قطعا ریتم تندیه، به نسبت فرار از زندان ریتم کندیه، به نسبت مانیای سیاری.
من کلامتون رو قطع کنم چون میخوام سوال به صورت خیلی مشخص و تدقیق شده به نقطه پایانش برسه، اونم اینه که آیا اگر آقای شفیعی، دو نویسنده دیگر، آقای شاه حسینی، بالاخص آقای مولایی که بالاخره مالک اثر از نظر حقوقی، اگر که مطمئن بشید 70-80% دارن میگن ما خوشمون نمیاد از این ضرب آهنگ، دوستش نداریم و الان داریم نگاه میکنیم سریالو، ولی اگر به همین منوال این نوع ساخت مجموعه توسط تیم شما انجام شه تماشا نخواهیم کرد، آیا باز هم فضاتون اینه که خب سلیقه هر کس محترمه و هر جور خودتون دوست دارید و ما بالاخره نگاهمون اینجوریه، یا اینکه ممکنه تغییرش بدید؟
واقعا نه، توی فضای سریالی که مخاطب باید تعیین کنه و ما برای مخاطب نمیتونیم بگیم برای جشنواره خارجی،
چون توی جشنواره های سینمایی دیدیم دیگه متاسفانه. بله، بله، بله. ما خودتون چون نویسنده اید فکر میکنم این خیلی وقتا آزارتون داده، توی نشست های خبری، توی موزه گیری ها میگن که ما نظرمون اینه، سلیقه ما همینی که هست، یعنی یه همینی که هستی درون جوابشون هست.
اونجا آزار پیدا نمیکنم، چون واقعا فیلمسازی برای جشنواره مثلا آقا کودک، خب اونجا میتونیم بگیم آقا اون با مناسبات ریتمی و جهانی اون جشنواره، ولی سریال که جشنواره نداره پس مخاطب میشه اولویت اول و آخر. خب اما میخوام بگم که این انتخابه یه ریسک،
بله خطرپذیری داره، بله
بله, بله. وگرنه خب حتی انتخاب پلات ما معما مثلا معمای آنچنانی نداشتیم، یعنی تمام عناصری که تماشاگر رو میتونه گیر بندازه رو انگار خیلی جفت پوچ رفتیم جلو. چیزی که شما گفتین، گفتین 70-80%، واقعا اگر که جهان ژانری و اینا کار عوض نشه حتما و قطعا هیچ سازنده و نویسنده دوست نداره پافشاری کنه. اگه سینما بود آره، یه آدمی مثل هانکه 30 سال فیلم میسازه بهش میاد سینمای شکنجه، ولی میگه من همینم، من صادقانه نمیتونم، ولی سریال این رو نمیپذیره. اگه جهان و ژانر کار عوض نشه قطعا ما گوش میکنیم. چرا
سلامت
باشی، یه دار اینجا نمیتونیم داشته باشیم که بگیم نه این سلیقه من هست.
درست، البته خیلی به نظرم پر محبت دارید و پر لطف مقایسه میکنید بعضی از اسامی داخلی ما رو با بعضی از خواسته سازها و تیپای خاص سینمای اروپا.
نمیاد سری بگم چون نمیخوام ریتم شما رو بندازم، دارم سری اون اولیه که میاد، وگرنه حالا همه
میدونم. نه شوخی کردم، مزاح بود. ولی خب این که پس ما اینو متوجه شدیم که اگر شما بازخورد منفی بعد از اون قسمت 18-19 که فرمودید قسمت پایانی خواهد بود بگیرید از مخاطبین، در اثر بعدیتون تجدید نظر خواهید کرد از حیث ضرب آهنگ.
مطمئن باشید، درست. که مطمئن باشید این اتفاق ناخودآگاه داریم، ما خودمون هم الان بیتونیم، ما اصلا نگاهی نسبت به خودمون نداریم،
چون شما اینو از زاویه طبیعتاً اون سازوکار اقتصادی و بازگشت سرمایه و کسب درآمد ارزیابی میکنید، ما به عنوان منتقد اینو از حیث حقوق معنوی مخاطب میبینیم که بالاخره داره هزینه ای رو به صورت اشتراک ماهانه پرداخت میکنه به اون سکو و خدماتی که ارائه میشه بهش، همین سریال ها و مجموعه که شماها میسازید، و از این بابت خب دوست داره که بیشتر لذت ببره و اون معیار ها استاندارد مد نظرش بیشتر تامین شه. آقای مربی شما سوالی دارید؟
بله، با توجه
شما کلا یه دو دقیقه نهایتاً با آقای شفیع همراه خواهیم بود و بعدش هم یه رو بیشتر از برنامه
همون بحث اقتصادی که فرمودین، سینما ایران با وضعیت سینمای فیلم فارسی سال 56 ورشکست میشه. یعنی جمعیت 36 میلیونی اون موقع ایران سینما نمیره و اون سینما ورشکست میشه و یه عده از اهالی همون سینما سال 57 بخن گویان میدونن نوفل لوشاتو تا بیعت کنن تا سینما بمونه بعد از انقلاب. الان تو سال 1402 نسخه سینمای قبل انقلاب که یک بار سال 1356 ورشکست شده رو ما به بهانه داستان کشداری تو سریال رهایم کن داریم میبینیم که اصلا داستانا چندان اهمیتی ندارن، قرار مخاطب به هر بهانه‌ای تو اون اتمسفر زندگی کنه.
سوالتون چی
ازش؟ سوال دیگه، اگر ما داریم درباره رقابت و جنبه اقتصادی کارها میگیم، ممکنه مثلا یه اتود دو اتود این ماجرا را بیفته، ولی این قطعا توجیه اقتصادی نداره، چون با نمودارها میشه توضیح داد که این سینمای فیلم فارسی سال 56 ورشکست شده یک بار. اگه قراره دوباره استارت بزنن که ورشکست بشه، یه منطق داره، و اگه قراره بر اساس منطق در سینما فرهنگ بلیت نمیفروشن فرهنگ میفروشن ارزیابی بکنیم، پس داریم ممنون. فرهنگی به مخاطب منتقل
میشه. ممنونم. آقای شفیع پاسختون به سوال آقای مروی چیه؟
من به نظرم پاسختون نبر صبره. ببینید الان با یک پلتفرمی ما مواجه هستیم که سازوکار مالی داره واقعا، خب یعنی که مطمئن باشید اگر که این سریال و همچنین آثاری که بخواد کسالت به تماشاگر بده یا واقعا مناسبات فرهنگیش رعایت نکنه، بعد از این کار اصلا خود اون پلتفرمی که یه حالا کارمند
معترض خواهد شد و ادامه هم
نکته الان من بگم آقای رستگی
نامه میزنن برای گروه و میگن این چرا اینجوریه، اینا چرا چیکار دارید میکنید، ما چون دارن یه سازوکاری دارن واقعا، چون من در جریان نیستم ولی من به عنوان یک کسی که دستمزدی دارم مدام هایلایت های فنی برام میاد و میگن اینو کمتر، چون اونا داده دارن، دیتابیس از تماشاگر دارن. مطمئن باشید با توجه به فیدبکی و بازخوردی که ما داریم میگیریم خودش رو حذف میکنه.
متوجه درسته. خب آیه فهیم، آیه ناظمی سوالی دارید برای نکات پایانی آقای شفیعی؟ چون میخوام باشون خدافزی کنم.
فقط اون سوال آخری که پرسیدن در برای رسیدنشون به شناخت تاریخی و مشاور تاریخی رو جواب.
مشاور تاریخی رای شفیع آقای فهیم میگن که پاسخ ندادید.
من که فکر میکنم ژانر تاریخی باشه، یعنی کار وقتی میره در گذشته ژانر تاریخی نمیشه، میتونه در برای یک موضوعی باشه فارغ از اون زمان، چون نقطه فوکوس و زوم سریال مناسبات تاریخی نیست، اون خانواده در اون تاریخه.
آها.
بله بله، این اگر اونجوری بود ما باید حتما می‌پرداختیم به خیلی از چیزو، اما اینکه اشکالاتی بوده، یعنی یک ناهمخونی‌های وجود داره، این ما مشاوره آره که مشاوره که خیلی زیاد داشتیم، چون واقعا چشم اونم ترسیده بود سوال و جواب و اینا، ولی اگر چیزی هست بگید که توی مستاق تا من بتونم جواب بدم.
حالا آرش الان اگر مستاقی تو ذهنشه بگه، ولی من بخوام نکتش رو ساده فهم تر بکنم، نکته که آرش داره اینه که بالاخره ما شخصیتی داریم به نام یونس حسارکی، برادر مارال حسارکی، و این درگیر چه میدونم مبارزاتی هست، مبارزات سیاسی هست، و اینا به عنوان خورده داستان و خورده پیرنگ داره درون فیلمنامه وارد سریال میشه و جاهای چالش های جدی ایجاد میکنه، جاهای چالش جدی ایجاد میکنه بین شخصیت های زنده داستان، نه یونس که کشته میشه. و اینجا سوالی که پیش میاد برای منتقد اینه که اگر منظور خاصی نداشتید یا دغدغتون این نبود که به صورت کامل و جامع و دقیق پرداخته بشه به این خورده پیرنگ ها و خورده داستان ها و خورده روایت ها، خب پس برای چه اصلا داخل فیلمنامه گنجوندینش؟ همین سوال آرش، همین سوال شما،
ولی یکم مصادیق همینه.
آرش منظور آرش احتمالاً همین بود.
ببینید یونس در کارکتر پیرنگ فرعی نیست، یونس هوک اون حادثه محرک و قلاب اولیه قصه ماست که وصل به خواهرش و اصلا ماجرای اونه که پیرنگ اصلی ما رو هندل میکنه و رامین دازه. ماجرای عبدالله رو موافقم که گفتیم خب پیرنگ فرعیه، و سرانجام میخوام به شما بگم که کاملا قبول دارم اون رو.
ممنونم.
سرنوشت اون خورده پیلنگ این نبود و در واقع مسئله پرتاق شاید دست خورده شد. اما یونس اون دای با ما برای پریدن توی این قصه بود و تا حدی هم که تونستیم نرفتیم توی جزئیات انگیزشی کاراکتر تو اون تاریخ واقعا.
درسته.
یعنی ولی خب قصه ما اگه یونس رو در بیاری قصه ما ایش وقت اصلا را نمی افتاد. کاری که اون کرد و فرارش و اینا قصه ما را داخل پیرنگ اصلی بود کامل.
ممنونم، تشکر میکنم از همراهی شما جناب آقای سینا شفیعی، یکی از سنویسنده اثر رهایم کن. اگر که نکته پایینی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم خدمتتون.
سلامت باشید، ارادتمندم، خداحافظتون. خب ما الان بخشی از سریال رهایم کن رو بشنویم و برگردیم، قریب 7-8 دقیقه بیشتر وقت باقی نمونده از این قسمت.
شبکه نقد،
افسانه به من سپرده بود اما مقدار خوبی نبود. بزنیم شب این سره یه عروسی و خواهرم بگیرم و همه انگوش بدم.
هوای برادر خواهر تو داشته باشه. اونو منو پیر کرده، تو نظر اونم پیر بشه.
اومد بیرم تبریک بگی،
افسر خودم دیگونه بشه. اگه تو بخوای میرم یه جایی که هیچ که نشنست
عروس خانون افسر نایب سلطی آیا وکیل هست؟
شبکه نقد.
خب بخشای از رهایم کن رو شنیدید، در خدمت شما هستیم با بخش پایانی قسمت دهم برنامه شبکه نقد و نکات پایانی که دوستان و کارشناسان عزیز در نقد رهایم کن دارن. خب از محمد رضا شروع کردیم، این دفعه از آرش شروع کنیم.
خواهش میکنم. بله، من حالا چون وقت نیستش خیلی کوتاه روی یه سری حالا با آقای شفیعی صحبت کردم و بیشتر در باره فیلمنامه بحث کردم. حالا اجازه بدید در باره کارگردانی صحبت کنیم که خب میزانسن و طراحی صحنه و طراحی لباسش نسبتا بد نیست، اما خب یه سری ایراداتی تو اجراش
متناسب با بستر تاریخی و جغرافیایی میگی بد نیست؟ چون اینا توی دهن سیاهرود.
بله، یعنی
شبیه شهریای اون موقعن، به نظر شبیه روستایی اون موقعن.
ببینید من منظورم اینه که چیز خوشاب و رنگ کرد، یعنی کار رو
آره.
ولی نه اونو حالا
از چون... نظر واقع گرایی و ریالیسمش دارم میگم،
نه شاید حالا خیلی
تطابق نداره این مال چون... مثلا این داره حدوداً فکر می‌کنم 60-70 سال قبل رو روایت میکنه. بعد اینا نوع پوشششون و لباسایی که استفاده میکنن شمال شهر تهران، یعنی نیاورون اون موقع.
ماشینا سال 50 دیگه تقریبا.
آره یعنی اتفاقا جزء نقاط ضعف آرش.
بله حالا من
قشنگ
طراحی لباس رو قبول دارم،
جذابیت بسرشون،
جذابیت بسرشون
بیشتر برام اون از لحاظ جذابیت کلا اصلا کار از لحاظ تاریخ حالا خیلی بحث
اصلا نکته و نقدت به آقای شفیعی به نظرم وارد بود.
بله
منم گفتم خدمتشون.
بله کار به نظرم
حتی ایشان پذیرفت.
بله شدیداً نیاز به مشاور تاریخی آره. داشت و باید حالا اون خیلی بحثش مفصل رو نمیگو اونجا تو
یه ولی اگه مثال خاصی داری در مورد تاریخش بگو.
بله مثلا اینکه خیلی بیش از حد، حالا چون اون فکر کنم داستان سریال مربوط به سالهای 54-55 بیش از حد جامعه مردم رو حقیر و فاسد و هرزنشون داده.
یادت نره، این خیلی نکته مهمیه، این خیلی مهمه، یادت نره، ادامهشو بگو. یه قسمت اومد تو ذهنم، شخصیت پردازی هاتف ابتدای مجموعه یه هاتفه، ادامه مجموعه یه هاتف کاملا بی ربطه، نمیگم متحول شده، حتما متحول نشده، اصلا این شخصیت اونقدر کشش نداره این شخصیت هاتف که بخواد متحول بشه الا احسن الحال یا شجاع بشه. اما ما میبینیم که هاتف اول فوق العاده ترسو، بزدل و آدم فروشه، باعث کشتن یونس میشه دیگه. بله. یونس رو ایشون به فنا میده، عملا لو میده.
بله.
بعدش میبینیم یه شخصیت استوار، ثابت قدم، محکم میایسته و ذره کوتاه و لجوجه و من به نظر این شخصیت پردازی مشکل داره، نه اینکه مثلا یه قسمت بالاخره بخش از زندگیش جوری بوده بخش دیگری جوری دیگه، نه زمین که فاصله تمام این اتفاقات یه هفته هم نیست، یعنی زمانی که یونس میره و زمانی که میبینن یونس نیست و مارال خواهر یونس در تکاپوی یافتن یونس قرار میگیره. از این جهت به نظرم شخصیت پردازش خیلی ضعیفه، یعنی شخصیت پردازی ها شبیه همون لباس هاست، خوش رنگ و لابه، تیپیکه.
بله دقیقا همینطور، درست قبول دارم.
داشتی در مورد هرزه و بدنمایی جامعه میگفتی.
بله ما قاعدتا اگه بخوایم کارمون باورپذیر باشه و واقعی باشه در برای اون مقطع، این فساد به دستگاه حکومتی و به در واقع اشراف اون دوره و افراد وابسته به حکومت و یعنی خود مردم سالهای 55-56 به بعد خصوصا
اصلا با محمد رضا و آیین‌نامه موافقی.
بله و
شمال شهر تهران نیاورونه.
درسته. حالا از این میگذرم، یه چیزی که خیلی
اگر هم ده باشه ده نیاورونه اون موقع
گلاب در رست
گلاب در رست به جه سیاه رود.
بله.
اسمش هم سیاه رود ها، سفید رود هم سیاه رود. بله. چون میدونی که همچین روسای هست در شمال مازندرانه، سیاه رود واقعا وجود داره. ما اینا رو مازندرانی البته پیدا نمی کنیم توی اثر.
درسته. کلاً این نظر رو مشکل داره. یه چیزی که تو کار خیلی منو اذیت کرد و هیچ کارکردی نداشت تو اجرا، این که این همه آقای شهرام شاه‌حسینی سعی کرده دوربینش رو ببره به سمت، حالا نمیدونم گفتنش درسته یا نه، به سمت برهنه نشون دادن آقایون. من نمیفهم این همه تاکید بر این که تو هر قسمت چند تا نما داریم که بازیگرا رو یا کاراکترهای فرعی رو با لباسای نامناسب و در واقع برهنه نشون دادن. این اصلا با این که با ترجمه که سریال نمایش خانگی است و خانواده ها پاش میشینن،
درسته،
اشتباهه. و حالا چون وقت کمه میخواد من حالا بقیه این چون نیاز به توضیح داره دیگه میگذره.
ممنونم. اگه نکته پایینی داری بگو، ضعف مهم و نقد مهمی که داشته باشی به رهایم کن.
نه نکات رو همه رو گفتم، حالا میگم چون باید خود توضیح بدم نیاز به وقت هستش، میخوام حالا دوستان دیگه صحبت بکنن.
اگه فرصتی باقی موند برمیگردیم بهت محمد
رضا. الان اگه شما کف خیابونا رو ببینین بخوان آسفالتا رو بکنن با یه هیلتی بادی میکنن، ولی سال 1350 تو جهان آقای شاه حسینی این هیلتی ها هست.
این به نظر دهه 50 این بره.
اصل دهه 50 اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 نیستش اونجا، یعنی اون موقع این دستگاه نیست.
درسته.
حالا اینا یعنی از این چیزا که زیاد داریم. مسئله بعدی اینه که نسبت مخاطب با این اثر بیراه به نسبت افسانه بانداد دانیال نیست که با یه دلدادگی همراه میشه با یه اثری که این اثر عملا بعد از پایان این دوره همراهی و حضور در این جهان اثر به سرنوشت افسانه مخاطب دوچار میشه نسبت به نظام ارزشی خودش. و سازندگان اصرار دارن که این ماجرا رو ایجاد کنن و برای اینکه این کار رو انجام بدن حاضرن همه ممیزی ها رو رد بکنن و بگن همه چیز رو پس میزنیم تا بتونیم حرفمون رو بزنیم. به خاطر همین اسم سریال رهایم کنه، رهایم کن تا به اون جایی که بهش تعلق دارم برگردم.
ولی خب ما به عنوان منتقد رهاش نمی‌کنیم و
ایشون هر چیزی که بخواد برمیگرده. یه منطقی داریم به اسم کل نوعی عمل و علا شاکلته.
بله.
ولی چون ساترا به این وظیفش عمل نمی‌کنه ما این ماجرا رو داریم می‌بینیم.
حتی ساترا مخالفت کرده
و اصلا تو مجوز ساخت کوتاهی کرده های دسته.
ولی ساترا در نهایت کوتاهی نکرده
چون ما
اون دیگه مجوزی که الان به ازش
از حد گذشته دیگه. ما الان
شما نکته رو گفتین.
بله بله نه قسمت
نه الان میگم عرض بنده است.
بله بله
شما نکته‌تون رو فرمودین، جوابتون اینه. جوابتون اینه که الان مجوز انتشار و نمایش این قسمت هایی که ما داریم مشاهده میکنیم توسط ساترا صادر نشده.
من بحثم اون مجوز ساخته
اونو که فرمودیم، اونو که بله از ابتدای بله صحبت بله فرمودیم، ما هم گوش کردیم. ممنونم آقای ناظمی.
خواهشم ببینید وقتی که ما راهمون رو در موفقیت برای تولید افزودن جذابیت های بصری بگیم، حتی شما فرض بکنید که بگید من دسترسی خاصی به ساخت جلوه‌های بصری جلوه ویژه مثلا رایانه ای دارم، طبعا از فیلمنامه خواهید کاست و فیلمنامه رو در اولویت قرار نمیدید. در اینجا شخصیت پردازی بد باشه فلان شب من با جذابیت بصری کارم جلو میبرم.
درسته.
حالا ممکنه میگید من جای ممنوعیت های و محدودیت هایی دارم، یا محدودیت اقتصادی دارم یا محدودیت های ضوابطی دارم از طرق دیگه انجام دادم، ولی اصلا اینجور نیست که در جهان شما بخواست صرفا بر اساس جذابیت های صرف بصری
بله
کارجان، بلکه شما تعریف داستان های فرعی در درون داستان اصلی به راحتی اون جذابیت ها رو ایجاد میکنید و به روند اثرم کمک میکنید. به حال درام در نهایت باید نزدیک به هنر باشه تا نزدیک به صرف یک امر جذاب. و به همه خاطرم کمیتمون میلنگی دیگه در تمام کار و فکر میکنیم که باید حتما یک اثر باسمه ای تولید بشه. نه اینطور نیست و من به نظرم همون فرند تولید اگر جدی جهر گرفته بشه ما میتونیم اثار غنی تری ببینیم. دیگه ما به جنبه تاریخش هم میتونیم توجه بکنیم، به جنبه اجتماعیش میتونیم توجه بکنیم، به جنبه اخلاقیش میتونیم توجه بکنیم. همه اینها رو
ممنونم
ماسه بکنیم و وارد بشیم.
سلامت باشید. تشکر میکنم از جناب آقای سید مهدی ناظمی، جناب آقای محمد رضا مروی و جناب آقای آرش فهیم، تیم عزیز کارشناسان برنامه شبکه نقد.
شبکه نقد
اومدی به هم تبریک بگیم؟
مادر بودم برم خفه میشه ده سال از دور نگاهت که برم ساکت بود، ده سال برات مردم ساکت موندم، ده سال برات گریه کردم ساکت موندم، برات جون کندم که مرد زندگیت باشم. چیکار کردی؟ من نتونستم بهت بگم دوست دارم. تو چرا نفهمیدی بدون تو میمیرم؟
قرار نیست آدم تو زندگیشون با اون چیزایی که میخوام برسم.
سن اگه تو میخوای میرم یه جایی که هیچ که نشد ساتو
در قسمت دهم همونطور که شنیدید ما صحبت کردیم در مورد سریال رهایم کن، از نداشتن مجوز انتشار تا مجوز تبلیغات و نقد و بررسی فرمی و فنی سریال ما در خدمتتون بودیم. به عنوان جنبندی بخوام عرض بکنم، حتما ما به عنوان منتقد وظیفمون هست که هر اثری رو به عنوان یک پدیده سینمایی مورد بررسی قرار بدیم. در این قسمت هم طراحیمون همین بود، اما ناگزیر شدیم و مجبور شدیم پیش از برنامه به خاطر اینکه آقای مجید مولایی ویدئویی رو منتشر کردن و در اون ویدئو نکاتی رو گفتن که خواه ناخواه مستقیم یا غیر مستقیم ما و دوستان و همکارانمون مورد خطاب قرار گرفته بودیم، در موردش صحبت کنیم و انشالله مجموع این نکات مطروحه در قسمت دهم برنامه شبکه نقد برای شما مسموع و مفید بوده باشه. تا قسمت 11 و هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی، التماس دعا، خداحافظ.
هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس به نخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره. عمیقم زده از گوشه چشمان منو بیخ دوری بین من و تو دوری باغ و تماشاست دوری بین من و تو دوری ماهی و دریاست اما افسوس تو خواستن دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس به نخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس تو رو خواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه در واقع شهر فرنگ شماست
شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید از صدا تا تصویر این سایت شامل این بخش هاست جدول پخش برنامه ها اخبار رادیو نمایش گالری تصاویر شبکه نمایش چند رسانه ای ها پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی برنامه ها و ژانرهای نمایشی عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش خلاصه نمایش ها و برنامه ها بخش تعاملی ارائه دیدگاه های شما دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
خب دوستان عزیز شنونده به انتهای زمان بخش دوم برنامه های رادیو نمایش نزدیک میشیم امید که حاصل تلاش همکارانم در تولید و پخش مورد رضایت شما قرار گرفته باشه با این امید یک بار دیگه نام میبرم از همراهان شما در بخشی که گذشت آقای علیرضا بهروش تهیه کننده بودند آقای مهدی ملکزاده صدا بردار ما بودند و آقای حامد مرادی هم پشتیبان صدا و بنده محمد سعید سلطانی مثل همیشه با بهترین آرزوها برای شما عزیزان ضمنی که دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه ما از بخش دوم که برنامه ایران بانان هست به مدت حدود 58 دقیقه باشید و پس از اون هم با سایر همکارانم در بخش سوم همراه بمونید در صورت تمایل شب بخیر عرض میکنم و همه شما را به دریای پرمهر الهی میسپارم خدا نگهدارتون
شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر